بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت همتون، انشالله که موفق باشید و توفیقی بود خدمت شما رسیدیم. دانشجویی که به طور خاص وارد رشته الهیات میشه، تکلیفشون رو با خودشون ابتدا باید روشن بکنن. یه وقت برای اینکه رشته دیگه‌ای می‌خواستیم بریم نشده، اومدیم اینجا، بالاخره باید دانشگاه بریم، مدرکی بگیریم، زندگی بکنیم، اینا یه وقت اصل مسئله اینه. این هیچ اشکالی نداره، هیچ چیز بدی نیست، هم طبیعی است هم عقلایی است که انسان درسی بخونه، مدرکی بگیره و زندگی کنه. نگاه حد اقلی است به دانشجوی الهیاتی، ولی هم مشروع هم معقوله و اشکالی هم متوجهش نیست. منتها توقعی که ازش میشه داشت روشن باشه، توقعی که خودتون از خودتون وقت دارید و توقعی که دوست دارید دیگران از شما داشته باشن و توقعی که شما از جامعه دارید، اینو باید تو همین سطح تعریف کنید. یه وقت هست که میگید ما وارد یه جریان فکری الهیاتی شدیم و الهیات، اونم در اسلام و اونم در تفسیر و تبیین اهل بیت از اسلام، نه نگاه های دیگری که تو حوزه نظر خیلی عقلگرا نیستن، دلایلی هم دارن، و تو حوزه عمل خیلی عدلگرا نیستند. نگاه شیعی به مقوله الهیات یه برکه نیست، یک اقیانوسی است که ته نده، ساحل بعدیش دیده میشه. شیر گرفتن در این اقیانوس خیلی شجاعت میخواد، انگیزه و جدیت میخواد، یک کار مادام العمری است، هیچ وقت فارغ التحصیل نمیشی، در واقع یک دغدغه غیر عادی وقت آدم باید داشته باشه، یعنی فرعادی، یک دغدغه خاصی آدم باید داشته باشه که بتوانه بدون اینکه منتظر تشویق و هیجان و جایزه و اینا باشه، یه مسیر رو در سکوت و تاریکی گاهی به تنهایی طی کنه. تو همین دانشکده الهیات شما یک کسایی مثل مطهری، مثل مفتح، مثل دیگران آمدن کار کردن، در تدریس کردن در زمانی که عصر قربت مفاهیم اسلامی انسانی بود. تو اولین دورهای اینا که راه افتاده، من شنیدم حتی شهید نواب صفوی تو دانشکده الهیات درس خونده مدتی و امثال اینا، یعنی کسایی که پشت سر شما تو دانشکده الهیات همین دانشگاه تهران به عنوان یا دانشجو یا به عنوان استاد کار کردن در دهه های قبل از انقلاب، شما اگه لیست اسامیشون رو بگذارید، خب اینا اولا تک چهره بودند، نادر بودند، درخشیدند، اغلب تو این مایه ها نبودند، تو این نخا نبودند، نه استادشون نه دانشجوشون، و این عده نادر با مشکلات بسیار این مسیر رو طی کردند. تو خود همین دانشکده فحش می‌خوردند، اهانت می‌دیدند، بیرون از دانشکده همینطور، تو فضایی که سخن گفتن از دین و مکتب و اخلاق و عدالت و اینا مد نبود، کلیشه نبود، اینا تازه داشتن کلیشه شکنی میکردن. یک دغدغه‌ای اون تیپ آدما دارن، و اگر شما میخواید یک دانشجوی الهیاتی حد اکثری باشید، یک دغدغه‌ای باید داشته باشید که با بقیه رشته‌های دانشگاهی و بقیه دانشجوها متفاوته واقعا، به لحاظ هم نظر و هم به لحاظ عمل، هم به لحاظ سعه و گستره، هم به لحاظ عمق. الهیات در اسلام یک کلمه است، یه اسمه، اسم یه رشته است، اما در واقع با ده ها رشته دیگه ارتباط داره، در یک مواردی هم پوشانی و تداخل داره. شاید به یک معنای عام باید گفت هیچ رشته علمی نیست که با الهیات مستقیم یا با واسطه به نوعی در ارتباط باشه. یعنی شما تمام رشته های فلسفه های مضاف رو لحاظ بکنید، از فلسفه معرفت و شناخت، اپیستمولوژی، معرفت شناسی، علم المعرفه، خب ظاهرش یک رشته مستقلیه و خیلی هم زیر رشته داره و بحث مهمیه، اما این یکی از حوزه های معارف اسلامی و الهیات است. ما هم در حوزه نقد مربوط به معرفت شناسی، هم در مباحث تعقلی، حوزه فلسفه اخلاق، هم علم اخلاق در ذیل الهیات اسلامی که خود اون یک دریایی است از بحث، فلسفه حقوق، همه این فلسفه های مضاف همینطور، مکاتب حقوقی باز به نحوی الهیات اسلام مرتبط، یعنی در ذیل او قرار میگیره، سیاست، فلسفه سیاست، علوم سیاسی، اقتصاد، هم فلسفه اقتصاد، هم جدول حقوق اقتصادی و وظایف اقتصادی، هم اخلاق اقتصادی و احکام اقتصادی، علم مدیریت، اخلاق مدیریت، حقوق مدیریت، یه رشته بگید که مربوط نشه به الهیات در تفسیر اسلامی. الهیات لیبرال پروتستان بله محدوده، توی حوزه‌های خاصی است فقط، الهیات کاتولیک همینطور، ارتدوکس همینطور، یهود همینطور. و اون چه که مابعضا الهیات اسلامی است در سایر ادیان و مکاتب همینطور. روانشناسی یه نقاط اتصال با مفاهیم الهیاتی داره، هم در انسانشناسی، هستیشناسی، خداشناسی. به رشته خودتون به چه چشمی نگاه میکنید، به چه چشمی نگاه میکنید، این مهمه که چه توقعی از خودتون داشته باشید و اجازه بدید دیگران و جامعه و نهادهای اجتماعی چه توقعی از شما داشته باشن و شما چه توقعی حق دارید یا حق ندارید از دیگران داشته باشید. این الهیات دانشجو الهیات حد اکثری است. این اگر دومی شد روزی 10 ساعت مطالعه کنید. اگر ما با دور موتور ما از این کمتر بشه عقب میمونیم. اگر شما خودتون رو دانشجوی الهیاتی از نوع دوم میدونید باید برنامه‌ریزی کنید، کار کنید. تو حوزه های مختلف باید مدام مطالعه کرد. همه حوزه هایی که به نحوی به الهیات و به معارف اسلامی مربوط میشه. این سوالاتی که تو رسانه ها، تو کتاب ها، مجلات اینور اونور گفته میشه راجع به ناظر به مفاهیم الهیاتی اسلام، اینا بخش عمده ایش قدیمی و تکراریه، یعنی حرف تازه نیست. منتها چون شماها جوانید، اینا نبودید که اینا رو بخونید، بشنوید، ببینید، فکر میکنید اینا برای اولین بار مطرح شده. شبهات جدید مدرن، اینا پست مدرن، نه، اینا همه تکراریه. مجموع پرسش هایی که در توده عوام و حتی سطح متوسط و حتی خواص در همه حوزه ها رو هم دیگه شاید 500 تا سوال نباشه. 500 تا سوال مدام تکرار میشه. مثلا مربوط به دموکراسی، مجموعاً چند تا سوال. تو بحث حقوق بشر، بحث اونم که نسبی گرایی اخلاقی، مسئله خانواده، حقوق زن، کودک، مجموع اینا سوالات اساسیش، سوالات اساسی 500 تا هم نیست. منتها این 500 سوال به شکل‌های مختلف تو حوزه‌های مختلف دهه به دهه، سده به سده به تناسب تکرار میشه با یک تغییراتی در شکل، گاهی یک تغییراتی در محتوا، تغییرات سوری در محتوا نه اساسی. بسیار کم سوالی مطرح بشه که هیچ سابقه ای نداشته. این اهمی الان شما تو همین جمع فکر کنید تا آخر جلسه 4 تا سوال به ذهنتون بیاد که این سوالا به نظر شما هیچ سابقه ای در مباحث معارف اسلامی نداشته، یعنی نه تو حوزه، نه در فلسفه، نه کلام، نه عرفان، هر شود، نه فقه، نه اصول فقه، نه تفسیر حدیث، تو هیچ کدوم از اینا. این 5 تا سوال من الان میگم که هیچ جا مطرح نشده، چون این سوالاتی تقریبا وجود نداره. میونه مسائل مستحدثه اجتماعی که اجتهاد لازم داره. میدونید اجتهاد اختراع حکم نیست، تطبیق اصول بر فروع. یعنی چی؟ فرمودن علینا الغاء الاصول علیکم بالتفریع. ما اصول رو میگیم اما تفریع، فروع، جزئیات، مصادیق دوره به دوره، جامعه به جامعه، قرن به قرن تغییرات میکنه دیگه. شما باید این تطبیق بدید و متوجه بشید این فرع جدید، این مسئله جدید در ظل کدام اصل از اون اصول قرار میگیره. به این معنا هیچ مسئله نظری و عملی نیست که قرآن کریم و سنت پیامبر اهل بیت یا مستقیم و صریح و جزئی یا کلی و غیر مستقیم اشاره نکرده باشه، چه تو نظر چه تو حوزه عمل. وقت دانشجوی الهیات یعنی کسی که بتونه هر سوالی که در هر حوزه‌ای که به نحوی به معارف اسلامی مربوطه مطرح میشه، اولا بفهمه کجا در کجای مفاهیم اسلامی باید دنبال جوابی بگرده، کدوم بخش فقه و حقوق یا کدوم بخش فلسفه یا کدوم بخش مباحث کلامی، کجای منطق، کجای چی، کجای چی. این وقتی میشه کارشناس. این در واقع همون اجتهاد میشه. اشراف به مفاهیم اسلامی 1-2، اشراف به مسائل روز و اون چی که گفته و شنیده میشود و طرح میشود، و 3 که شروع فرایند اجتهاد و درک متفکرانه این مفاهیم، نحوه تطبیق اینا با هم دیگه. بس یه مسئله مثلا مطرح میشه، شما خبر نداری، فکر میکنی این مسئله جدیده ولی اولین بار مطرح شده، آه فلان نظریه هرمنوتیکی، نمیدونم فلان، ما تو کجای قرآن و سنت هرمنوتیک، کلمه هرمنوتیک فلان، آه کلمهش لازم نیست. این مفهوم تجزیه میشه به 6 تا جزء، 4 جزءش تو بحث اصول فقه، بحث اصول عملی یا اصول لفظی پیدا میشه، 3 جزءش مثلا، 1 جزءش تو مباحث فلسفه اخلاق یا کلام حتی مطرحه، 1 جزءش تو منطقه، 1 جزءش فلان، باید اینا رو پیدا کنید. نوع بسته‌بندی و دسته‌بندی مطالب ممکنه متفاوت باشه، ولی شما بعضی پاسخ بعضی از سوالاتی که امروز تحت عنوان مثلا پرسش فلسفی، یه پرسش جامعه شناختی مطرح میشه، کو کتاب مثلا علم الاجتماع با همین عنوان، بله عنوان نیست، لازم هم نیست باشه، اما شما مفاهیمی که امروز تحت عنوان علم الاجتماع مطرح میکنن، این رو با او دسته‌بندی مثلا 7 منطقه معرفتی تو مفاهیم اسلامی میتونه پیدا کنی. نمیخوام بگم سنگ بزرگ رو پیشنهاد کنم که علامت نزدنه، دارم اون افق قله‌ها رو به شما نشون میدم که اونایی که کار کردن، اونایی که کار کردن ببینید چقدر جدی گرفتن مقوله الهیات رو. بنابراین همه چیز به شما بستگی داره. این رو به عنوان یک رشته ای که من میخوام لیسانسمو بگیرم، فوقمو بگیرم، یه جایی مثلا استخدام بشم یا نشم یا فلان، یکی اینجوری نگاه میکنید این اشکالی نداره، هم مشروع هم معقول، کار بسیار خوبی هم هست، ولی به درد خودتون میخوره، فقط به درد خود شما میخوره. اما اون سطح دوم یک طیفه، یک طیفه. هر چی اونجا ظرفت بزرگتر باشه بیشتر آب برمیداری، هر چی بیشتر آب برداری مشکلات و آتش معرفتی بیشتر رو حل میکنی. اخلاق اسلامی به لحاظ فلسفی و علمی کجا با کدوم مکتب اخلاقی، کجاهاش شبیهه، کجاها عین همن، کجاها متفاوتن، کجاها متضادن، متعارضن، اصلا متناقضن، و کدام چرا درسته و یا نه. اگر کسی بیاد درشته الهیات یا به خصوص بره مثلا حوزه، تو ذهنش باشه حالا ما یک شغلی باید داشته باشیم دیگه، این یک شغلی، به نظر من دچار سوء تفاهم شده و خودش هم اذیت میکنه، آزار میده، هم خودش رو آزار میده هم بقیه رو. بعدا یعنی الهیات فرق میکنه با رشته های دیگه. رشته های دیگه احتیاج نه به ایمان میطلبه، نه به ایمان میطلبه، نه هر شبت که یک دغدغه های فراعادی لازم داره. شما فیزیک و شیمی میخونی لازم نیست بهش ایمان بیاری، که کافیه یاد بگیری بلد باشی و بعد هم به کار ببندی و ساختمون رو بسازی. مسئله الهیاتی یه چیزاییست فقط محفوظات ذهنی نیست، باید برای خودتون روشن بشه، باید باور کنید، این رو سنگ بنای نظر و عمل و زندگی، سبک زندگیمون قرار بدیم و بعد یاد بگیریم چگونه این ایمان معرفتی خودمون رو به دیگران منتقل کنیم، که اینا همش کار میخواد و تلاش. نکته بعدی اینه که شعار انقلاب رو به نحو خاص دوباره خودتون تلاش کنید، دوباره بفهمید، دوباره بازخوانی کنید برای نسل خودتون. یه چیزایی که برای ما نسل ما مسائل بدیهی بود، روشن بود، یعنی ما نسل ما خب رژیم شاه رو دیده، کشور یک ایران تحقیر شده، یه درجه سه عقب مونده‌ای که نه اختراع میکرد نه اکتشاف داشت، فقط ترجمه، فقط تحقیر. خب ما یک همچین ایران دیدیم، ایرانی که هیچ شعارهای تمدن و غربگرایی و نمیدونم پیشرفت و از این حرفا میدادن، ولی فقط فاحشه خونه و شراب فروشی و سینمای آنچنانی ایناش آورده بودن، ما چیزی دیگه از غرب نبود، همیناش بود. اگه چهار تا نقطه مثبت در غربه غرب بود، اونا تو ایران نمی آمد. همین بخشای مربوط به پایین تنش فقط می آمد ایران، بخشای بالاتنش نمی آمد. این فرهنگ رسمی حکومت بود، یک سیستم سلطنتی دیکتاتوری سکولار دست نشانده غرب، سرکوبگر که ملت رو تحقیر میکرد. یک ایران واقعا تحقیر شده. ایران قبل از انقلاب یک کشور درجه سه بود، اصلا تو دنیا کسی ایران رو نمیشناخت مگر به نفتش، یه عده‌ای هم به قالی یا به گربه‌اش، همین. این کل ایران بود، گربه های ایرانی، چیز دیگه ای نبوده. خب بعد یه شعار، بنابراین برای نسل ما اون شعارها مرگ بر شاه، مرگ بر آمریکا، اصلا احتیاج استدلال و توضیح نداشت، روز روشن بود چرا شکنجه ها، دیکتاتوری، کودتا، فساد، گسترش فساد و فحشا و انواع و اقسام مسائل. ولی حالا برای این نسلی که مثلا تو دهه چهارم آمده، دهه پنجم، نه دیده که بتونه مقایسه کنه قبل و بعد انقلاب رو، نه به لحاظ فرهنگی، نه به لحاظ مادی، نه میتونه درست بفهمه که مرگ بر آمریکا اصلا یعنی چی، یعنی مثلا مرگ بر تکنولوژی، مرگ بر مثلا نمیدونم پیشرفت، علم، فلان، اینجوری تصویر میکنن بعضیا، یا مرگ بر غارت، استکبار، دیکتاتوری، مرگ بر جنگ طلبی و از این قبیل. بازخوانی دوباره این شعارها برای این نسل و ریشه، متصل کردن میوه به ریشه، که این شعار میوه چه ریشه است، چرا این حرف آری و چرا نه. و از بحثای برخورد، از برخورد کلیشه‌ای با امام و انقلاب و اسلام و از این حرفا، نمیدونم یک شعارای اینجوری، باید عبور بکنید، شماها ریشه های معرفتی این شعارا رو پیدا بکنید. من فقط یک نمونه عرض بکنم، مثلا امام یک کلیات تو وصیت‌نامه‌اش میگه تبیین اینا براده کیا بوده، براده حوزه و دانشگاه، نه تکرار عیناً باز همون شعارها، بلکه تفصیل و توضیح اونا. امام تو وصیت‌نامه‌اش به قوای سگانه، به حکومت و به نخبگان کشور، حوزه و دانشگاه وصیت میکنه که باید الگوی پیشرفت و مدیریت اقتصاد کشور رو بر اساس مبانی عقلی و نقلی در چارچوب اسلام و با توجه به مشکلات ملت ایران برای حل این مشکلات صورت بندی کنید و میگه خط کلی میده، میگه مراقب باشید اقتصاد کشور رو نبرید به سوی سرمایه‌داری بی حساب و محروم سازی توده ها به سبک سرمایه‌داری غرب و نه به سبک روش‌های فاشیستی کمونیست ها بی اعتنا به مقوله حقوق فردی، آزادی و مالکیت فردی و انگیزه شخصی برای کار اقتصادی و اجتماعی. خب یا حرف کلی زده میشه، حرف بسیار درستی، شعار بسیار منطقی. اگه کسانی راجع به مثلا بدنم مثال میزنم تو حوزه اقتصاد مثلا، چون الهیات به اقتصاد اسلامی هم موجود. الان برای شما 50 تا سوال تر میکنم که ظاهرش تو حوزه علم اقتصاده ولی در واقع به دانشجو الهیات مربوطه. یعنی شما باید به عنوان دانشجو الهیات بتونید در موردش حرف بزنید که آیا مثلا خود مفهوم مالکیت، مفهوم مالکیت یک مفهوم ظاهرا اقتصادی است، مربوط به علم اقتصاده، ولی در واقع از بحث‌های سطحی که عبور کنی راجع به ریشه‌های فلسفه مالکیت، مسئله تبیین مالکیت، حق مالکیت، این حرفا بحث بکنی، فوری گره می‌خوره به مفاهیم الهیاتی. یعنی شما باید مفهوم حقیقت و اعتبار، اصلا منشأ مالکیت چیست، حدودش چیست و و یا مثلا می‌بینی از یک طرفی بحث میره تو حوزه مباحث اصولی، یک طرفش میره تو حوزه مباحث منطق، یک سرش میره تو فقه و حقوق، یک بخشش میره تو حوزه اخلاق، اخلاق اقتصادی. یعنی مثلا فلان مکتب سرمایه‌داری بر اساس یک فلسفه اخلاقی تعریف شده، فلسفه اخلاقی که متمرکز به اصالت لذت، اصالت شادی، اصالت سود. خب انسان اقتصادی که مبنای یک مکتب اقتصادیه وقتی تعریف میشه، انسان یا انسان شناسی مطرح میشه. ریشه مالکیت خصوصی سرمایه‌داری این تعریف از انسانه و این تعریف از مالکیته و این تعریف حریم خصوصی، حریم عمومی، اینا کجاست؟ تفاهم ارزش کرد. یه مرتبه شما ببینید یک سوال اقتصادی داری میپرسید، میگوی آقا مالکیت دولتی یا خصوصی یا تعاونی، خب یک پرسش اقتصادی است. اما وقتی میخوای دقیق بهش پاسخ بدی میبینی از توش 30 تا پرسش الهیاتی در اومد. به رابطه انسان با خدا مربوطه، مالکیت حقیقی مالکیت خداست، مالکیت ما مالکیت مجازی است، یعنی چی؟ اعتبار و حقیقت چیست؟ منشأ مالکیت آیا کار است؟ کار یعنی تعریف کار چیست؟ تعریف ارزش چیست؟ ارزش افزوده چیه؟ مالکیت چیه؟ یه مرتبه میبینی یک باب وسیعی باز شد. تمام رشته های علمی یه طبقه که میای پایین تو زیر زمین همه رشته ها به هم وصلن. این که بعضیا گفتن ما در واقع یک علم داریم با شقوق و فروع مختلف، این حرف از یک جهت حرف درست نیست. شما هر مسئله ای در هر علمی مطرح بکن، حتی تو شیمی یک سوال مطرح کن، تو فیزیک یک سوال مطرح کن، این ارتباطش میدیم، یعنی ارتباط داره اصلا با فلسفه، با منطق، با انتولوژی، با حتی با تئولوژی ارتباط پیدا میکنه. مثلا تو فیزیک شما داری راجع به حرکت، ذره، موج، اینا بحث میکنی، اینا مفاهیم فیزیکه. همین مفاهیم رو که اصول پایه بحث تو فیزیکه شما میخوای بحث سوال کنی راجع بهش، بگی اینا چی هستن، چجوری با هم مرتبط میشن، چه قوانینی بر اینها حاکم است و چرا، خواهی دید که جواب اینا تو فیزیک دیگه نیست، پاسخ اینا دیگه تو فیزیک نیست، پاسخش یه طبقه پایین تر میبینی رفت تو حوزه فلسفه و وجود شناسی و مفهوم علیت چیه، اصلا علیت هست نیست، قوانین قطعی بر عالم حاکم هست نیست، تکوین یعنی چه، ارتباطش با خدا، خدا هست یعنی اینا سنت الله هم یا نیستن، بعد قانون شکنی، اعجاز قانون شکنی هست یا نیست. یه مرتبه شما میبینی که یک طبقه میری پایین با 4 تا علم دیگه مربوط شد، دو طبقه برو پایین میبینی با 20 تا رشته دیگه مربوط شد. اینا رو دارم عرض میکنم از جهتی که بدونید مسئله‌ای که برای شما ممکنه ظاهرا یک مسئله فقط الهیاتی باشه تو ریشه چه مسئله است. حالا این مثالی که عرض کردم از صحبت‌های امام، وظیفه مثلا شما میگی آقا حالا اقتصاد به من دانشجو الهیات چه مربوطه؟ خب حالا شما الان میخواید اقتصاد این مکتب رو، این مکتب اقتصادی رو تو شرایط فعلی تبیین کنی. تا از مباحث اقتصاد اسلامی بحث میشه، اقتصاد بحث میشه، با حقوق مربوط میشه چون بخشی از اقتصاد حقوق اقتصادی است و وظایف اقتصادی است، با اخلاق مربوط میشه چون اخلاق اقتصادی مطرح، با انسان شناسی مربوط میشه چون تمام مکاتب اقتصادی دنیا سنگ بناشون تعریف انسان اقتصادی است، بعد با اخلاق مربوط، علم اخلاق دوباره مربوط میشه چون وقتی انسان اقتصادی تعریف میکنه میگه یعنی انسان سود طلب تجربی خودمحور، سودخواهی بده یا خوبه، خودمحوری حب همون حب ذات است یا نه، بده یا خوبه؟ دقت میکنید کی تعیین میکنه عدالت چیست، ظلم چیست، مالکیت حدودش چیست و منشأش چیست؟ یا مرتبه وصل میشه به فلسفه حقوق. حقوق رو میخوای ریشه یابی کنی که آقا حقوق اقتصادی، وظایف اقتصادی، دولت، بخش خصوصی، مستأجر، موجر، خریدار، فروشنده، یک سرش به فقه و حقوق مربوطه، یک سرش به مباحث فلسفه اقتصاد مربوطه. اینا دارم عرض میکنم که شما ممکنه همینطوری ما تو تیوار یه چیزایی رو حفظ میکنیم، میریم امتحان میدیم، میگیم الهیات خوندیم، مد دکتر راش گرفتیم. یه وقت میبینی که وارد یک عرصه‌ای شدی که هر مسئله‌ای که مطرح میشه با 20 تا مسئله و 20 تا حوزه ارتباط داره. مثالی که زدم، خب ایشون مثلا میگه که میگه آقا انقلاب اسلامی توی حوزه چیکار باید بکنه، دانشوی الهیات چه نقشی داره برای تحقیق، پژوهش، تدریس. یه تبیین کلی رو امام مطرح کرده تو وصیت‌نامه‌اش، میگه که من باید حتما توصیه بکنم و تذکر بدم که حسابتون رو هم با سرمایه‌داری هم با کمونیسم تفکیک کنید از هم. حالا که رژیم تشکیل دادیم، نظام سازی داریم میکنیم، یه بخشش ممکنه بگه دست ما نیست، فشار و تحریم و فلان از این حرفا، اما یه بخش مهمش دست شماست. میگه این باید اول روشن بشه که اسلام نه با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب که توده‌های تحت ستم رو محروم میکنه موافقه، بلکه قطعاً سر جنگ و درگیری داره با او و در کتاب و سنت به طور جدی محکوم میکنه او رو و موضع میگیره، میگه این مخالف عدالت اجتماعی است. سبک نظام لیبرالیسم اقتصادی و نظام سرمایه‌داری خلاف عدالت اجتماعی است. از اون طرف اون زمان به خصوص خیلی‌ها میگفتن اصلا فقه اسلامی با سرمایه‌داری یکیه. اون موقع اوایل انقلاب به خصوص جریان‌های چپ، چه مذهبی چه غیر مذهبی، اون موقع گفتمان چپ مد بود. مثلا به یک کسی می‌خواستن فوش بدن میگفتن لیبرال. لیبرال فوش بود مثلا. آقا اینا نمی‌دونم طرفدار مالکیت خصوصی هن. اینا چیز بود. مثل الان که چطور کمونیست بودن و چپ بودن شده فوش. یک برچسب منفی الان دیگه. چون کمونیسم فروپاشید و رفت. اون زمان اتهام می‌زدن به الهیات اسلامی و به فقه اسلامی که اسلام طرفدار بی حد و مرز سرمایه‌داری و مالکیت. اسلام با سرمایه‌داری فرقی نمی‌کنه. الهیات اسلامی توجیه مذهبی است برای تفکر سرمایه‌داری و یک فهم کجی رو ارائه می‌دادن. امام میگه یه عده‌ای از آدمای نادان بودن واقعا هم از اسلام، از طرف اسلام حرف می‌زدن، خودشون اسلام رو درست نمی‌شناختن و فهم کج از اسلام چهره نورانی اسلام رو می‌پوشوند، راه رو باز می‌کرد برای مغرضین، دشمنان که به اسلام بتازن، بگن آقا رژیم اسلامی در واقع یک رژیم سرمایه‌داری غرب، یه رژیمی مثل امریکا، مثل انگلیس و سایر چپاولگران نظام سرمایه‌داری است. یه عده نادان به اسم مذهب، به اسم روحانی، یک همچین تفسیری از فقه و از الهیات اسلامی ارائه می‌کردن به خاطر برخورد گزینشی و ناقص و جاهلانه با مفاهیم اسلامی و با اتکاء به فعل و قول این نادانان، این آدمای نادان مذهبی، یه عده قرضمندانه و یه عده ابلهانه، بدون اینکه رجوع کنن به اسلام شناسان واقعی، با اسلام به معارضه برمیخواستند. از اون طرف میگه یک کسایی تحت گرایشات مارکسیست لنینیستی داشتن، از اسلام یه تفسیر گزینشی ارائه میدادن که انگار کلن با مالکیت خصوصی، حقوق فردی، حریم خصوصی، با اینها کلن مخالفه و فقط به عدالت اجتماعی با تعریف سوسیالیستی معتقد و گرایش داره. اما میگفت خب اینم باید مرزش رو روشن کنید که ما مثل اونا نیستیم که با مالکیت فردی مخالف باشیم، قائل به اشتراک در همه چیز و دولتی کردن همه چیز باشیم. اختلاف زیادی داریم با اینا، خودشون هم با خودشون اختلاف دارن. در یه دوره‌ای لیبرالیسم و کمونیسم حتی در مسائل نه فقط سیاسی، نه فقط در حوزه سیاسی که در نظام لیبرال دیکتاتوری سرمایه‌داران است و در نظام کمونیستی دیکتاتوری حزب حاکم، دیکتاتوری طبقاتی، بلکه تو مسائل حتی خانواده تهش می‌دیدی به یک جا می‌رسیدن. کمونیسم جنسی از اشتراک در زن حرف می‌زد، می‌گفت مثلا هر زنی متعلق به همه مردان است، اشتراک در همسر. چون که لیبرالیسم جنسی وقتی که اول از آزادی و حقوق فردی حرف میزد، تهش میرسید به این که اصلا مسئله زن و مرد هیچ نظام حقوقی اخلاقی برش حاکم نیست به لحاظ اخلاقی و اینها، و هر کسی با هر کسی. اصالت لذت هسته اصلی فلسفه اخلاق لیبراله. از هر چی خوشت میاد لذت میبری، اون کار حق توست، جز حقوق بشر. یه مرتبه این میگه حقوق بشر، اونم میگه حقوق بشر، اینم میگه حقوق بشر. حقوق بشر کمونیسم، کمونیسم تو حوزه مثلا خانواده و بحث جنسیت تاش میرسه به کمونیسم جنسی، اشتراک در زن. لیبرالیسم میرسه به لیبرالیسم جنسی، میگه در رأس حقوق بشر حق همجنس بازی است. همین هم همینطوره دیگه. غرب، شما هر جا تو جلسات غرب یا بحث‌های حقوق بشری مطرح میشه میگن آقا کلی بافی نکن، شاخص ما داریم. میگه چیه؟ میگه همجنس بازان، همجنس بازی جزو حقوق بشر هست یا نیست؟ خب مکتب اسلام، الهیات اسلامی هم میگه حقوق بشر. خب ستایتون گفتین حقوق بشر، با کدوم ضابطه گفتید؟ دانشگاه الهیات، دانشکده الهیات، وقتی دانشکده الهیاتی که بتونه در حوزه اقتصاد، در حوزه مفاهیم جنسی، مفاهیم خانواده، تو حوزه حقوق بشر، تو حوزه مباحث معرفت شناسی، تو حوزه کلام، کلام جدید، تو همه این حوزه ها بتونه هر سال 100 تا مقاله قوی بده بیرون، منتشر کنه، جواب 100 تا پرسشی که الان تو جامعه یا در سطح رسانه ها مطرحه. اگر دانشکده الهیات و دانشکده های الهیات ما در کل کشور نتونن سال 20 تا 30 تا 50 تا مقاله بدن که آقا اقتصاد اسلامی تو این شرایط الان، نه رو کاغذ، مسائل بانک، مسئله بیمه، مسئله مالیات، واردات، صادرات، 50 تا سوال، 50 تا مشکل داریم ما تو جامعه و تو حکومت. بخشی از اینا مشکلات نظری، فقهی، حقوقی، بخشی از اینا مشکلات عملی عینیه. اگر دانشکده های الهیات ما نتونن سالی 50 تا مقاله، 20 تا مقاله بدن همین مباحث اقتصاد و حقوق چه اینا رو ارتباط در ارتباط با مسائل الهیات جواب اینا رو بدن، اون وقت دانشکده های الهیات ما کارکرد نداشتن، عملا انگار کارکرد ندارن. یک کارکرد دارن، دانشجو میگیرن، مدرک میدن، نقش خودش این دانشکده الهیات ایفا نکرده. درست متحری هم اول انقلاب مفتی تو همین دانش همینجا شهید شد دیگه، همینجا ترورش کردن آقای متحری، شهید متحری، انقلاب پیروز شد. بعد از یه مدتی، شاید چند هفته قبل از اینکه ترور بشه، دو تا تر تو ذهنش بود. یکی که بخش مهمی از وقتش رو تو قم بگذرونه، یک نسل طلبه‌هایی رو تربیت کنه که از تو محدوده‌های بسته بیان بیرون، مفاهیم اسلامی رو در انطباق با مسائل امروز جامعه و جهان، و حالا که یه حکومت جدید تشکیل شده، طراحی کنن و بفهمن. یه بخش عمدهش هم می‌خواست برای دانشکده الهیات بگذره. و خود ایشون توی یادداشتش من یه وقتی دیدم، گفت ما باید بتونیم دانشکده الهیات رو تبدیل کنیم به یک مرکز پمپاژ آگاهی و معرفت که هر سال ده‌ها و صدها نفر دختر و پسر فاضل، محقق، اهل مطالعه، دیندار، اهل فکر، اهل قلم از این دانشکده بیاد بیرون. یعنی همه بدونن که سالی 100 تا 200 تا مقاله قوی، پایان نامه قوی از این دانشکده میاد بیرون، از دانشکده های الهیات کل کشور، که اینا نمیره تو کتابخونه، تو آرشیو خاک بخوره، بلکه هر کدوم از اینا که میاد بیرون جواب 4 تا سوال نظری، شبهه راجع به دین و الهیات، یا دادن یه طرحی برای حل اسلامی یک مشکلی تو جامعه باشه. اگر این نباشه، دانشکده الهیات دانشکده الهیات نیست. اینو بدونید. این اصلا تعریف این دانشکده این بود که مبنای تعریفش اینه، کارکردش اینه که از یک طرف مفاهیم اسلامی رو با اون عمق و سعه در اختیار داشته باشه، ولی بتواند از طرف دیگه با روش آکادمیک، با روش‌های دانشگاهی جدید بتونه اینا رو درست استخراج کنه، دسته‌بندی کنه و به جامعه منتقل کنه. یعنی وقتی دانشکده الهیات به وظیفش عمل کرده که تو هر فصل 10 تا فصل نامه تو کل کشور از این دانشکده ها بیاد بیرون تو حوزه های مختلف الهیاتی، و جامعه تشنه و منتظر باشه که ببینیم فصل نامه جدید اینا اومد جواب چند تا سوال جدید داده، بشه همونجا رفت تو دانشکده های دیگه تو دست اونا گذاشت، بشه آقا بفرمایید این تولید دانشکده الهیات ماست، ترجمه کنید، مصرف کنید. آقا تو دانشکده های مالزی تا بوسنی تا سودان و اینا، تو آفریقا، تو این سه تا قاره، بنده خودم اینا رو دیدم دیگه، اساتید دانشکده های همین شبیه الهیاتیشون و علوم انسانیشون، ازشون میپرسیدم چی میگید به بچه‌ها کتابای درسیشون، گفت ما همین ترجمه های از غرب و از حرفا. بعد در هر سه دانشکده به من گفتن، به کسای دیگه هم حتما گفتن که شما کتابایی که تو دانشگاهاتون دارین تدریس میکنین، مجلاتتون، مقالاتی که تو ایران داره تولید میشه، میتونید اینا رو به ما برسونید، ما اینا رو سریع ترجمه کنیم، این کتابای غربی‌ها رو بزنیم کنار، کتابای شما رو تو دانشگاهامون تدریس کنیم، دانشگاه علوم انسانی مون، دینی مون، این حرفا. من بهش نگفتم که تو خود ایران هنوز نمیذارن این کارا بشه، تولیداتی شده ولی هنوز اینا رو خیلیشون نمیذارن اصلا به عنوان متن درسی وارد چیز بشه، و این عقده ترجمه زدگی همچنان حاکمه در بخشی از نخبگان ما. بهش گفتم بله، حالا انشالله در تماس باشیم با هم، انشالله بله یه کاری میکنیم اینا دیگه. در رفتم برشم ایمیل زد، جواب ندادیم. چی میگم بهش؟ خب دروغ تا کی میشه گفت؟ ما اون وقتی دانشکده الهیات، ما دانشکده الهیاته که از همین دانشکده شما حداقل 5 تا فصلنامه بیاد بیرون، پایان نامه‌ای بیاد بیرون که همون با یک اصلاح و نگرش بشه ای رو به 10 زبان ترجمه کرد، فرستاد تو دانشگاه‌های کشورهای مسلمان و حتی غیر مسلمان، و بشه تو دانشگاه‌های، یعنی دیگه بعد از ماهواره و اینترنت و فلان و این حرفا شبهه دادن اونا بهائی ها و وهابی ها، نمیدونم کلیسای خانگی، نمیدونم همجنس بازا کیا فلان اینا. یه وقت بحث اخلاقی عملیه، اون بحث تربیتی و نظارت اجتماعی، اما اون بعد نظریش خاطرت جمع باشه که چی گفته؟ بفرما چی میگی؟ حرف تازه ای نداری، هرچی داری بذار رو میز. عرض کردم کل پرسش ها در همه ای رشته ها، پرسش هایی که در افکار عمومی میاد 500 تا نیست، اینا رو تفریع فروع میکنن و فلان. خب حالا میگه اسلام یک رژیم معتدل است تو حوزه اقتصادی، مالکیت رو به رسمیت میشناسه، احترام میگذاره، اما به نحو محدود و مشروط، که مالکیت چطور پیدا شد و چگونه مصرف میکنه. اگر درست به این عمل کنیم چرخهای اقتصاد سالم راه میفته. عدالت اجتماعی لازمه یک رژیم سالمه، او هم محقق میشود. نصابهای حد اقلی و متوسطش حتما محقق میشه به سرعت اگر درست کار کنیم. منتها امام میگه که این، میخوام بگم این بخشش که به شماها مربوط میشه، میگه ولی ما چه کنیم که یک دسته افرادی داریم به اسم دین حرف میزنن، آدمای کج‌فهم بی اطلاع از اسلام و اقتصاد سالم، یک عده هم اون طرف قضیه، یعنی از موضع یا چپ یا موضع سرمایه‌داری یا مارکسیستی بحث میکنن، بعضیشون میان به بعضی از آیات و روایات نهج البلاغه و اینا تمسک میکنن و سر خود با فهم قاصر خودشون یا مذهب رو با سبک سرمایه‌داری تفسیر میکنن یا به سبک اشتراکی و کمونیستی، عملا حمایت میکنن از دیکتاتوری، از کفر، از اختناق کوبنده چپ ها که ارزش های انسانی رو نادیده میگرفتن و یه حزب اقلیت با توده های انسانی مثل حیوانات عمل میکردند. توصیه اینجا میکنه، یه توصیه میکنه به دولت و مجلس و شورای نگهبان و رئیس جمهور و شورای قضایی، میگه در برابر احکام خداوند متعال خاضع باش، تحت تاثیر تبلیغات بی محتوای چپاولگران سرمایه‌داری و قطب ملحد اشتراکی و کمونیستی قرار نگیرید، هم به مالکیت و سرمایه‌های مشروع با حدود اسلامی احترام بگذارید، به ملت اطمینان بدید سرمایه‌ها و فعالیت‌های سازنده‌شون به کار بیفته، دولت و کشور رو به خودکفایی و به صنایع سبک و سنگین برسونه. اما از اون طرف میگه به ثروتمندان و پولدارانی که فرض بری که پولاشون مشروعه، اونا که نامشروعه که باید مصادره بشه و جلوشونو بگیرن. فرض کنیم اونایی که پولاشون مشروعه، به اونا هم من وصیت میکنم که وصیت میکنیم ثروت‌های عادلانه‌تون رو فقط مصرف شخصی نکنید، تو بانک‌های داخل و خارج انبار نکنید، به کار بندازید، تو جریان اقتصاد بندازید، جریان اقتصاد کشور رو فعال کنید، تولید اشتغال کنید، کشور رو ببرید به سمت فعالیت‌های سازنده در مزارع، روستاها، کارخانه‌ها و این عبادت بزرگ و ارزشمنده، اگه واقعاً قصدتون خدمت و واقعاً خود رو مذهبی می‌دونید. از اون طرفم یک خطاب به طبقات محروم، میگه وصیت میکنم که رنی راجع به طبقه محروم، به اسم توسعه و پیشرفت نگذارید طبقات پایین له بشن، نگذارید طبقات محروم فراموش بشن. میگه خیر دنیا و آخرت شما، هم ثروتمندان هم قدرتمندان و حکومتی ها، خیر دنیا و آخرت شما رسیدگی به حال محرومین جامعه است. این طبقات پایین که قبل از انقلاب تو رژیم های خانخانی و ستمشاهی در زحمت بودن، بعد از انقلاب هر کسی باز به یک مال خدمت خیلی بینا شده و میشه واقعا، ولی بازم امام میگه چون به این ملاک توجه نمی کنید قضیه اینه. و خطاب به طبقات تمکندار و ثروتمندان کشور که میگه برید داوطلب بشید، مسکن و رفاه برای فقرا و محرومین تهیه کنید و مطمئن باشید خیر دنیا و آخرت خودتونم درونه. و این نه وصیت‌نامه امام تو توی دانشگاه کلاس درس وصیت‌نامه گذاشتن ولی کسی به اونا کاری نداره. میگه انصاف نیست یکی بی خانمان و یکی دارای انواع آپارتمان ها باشه. تبدیل اینا از سخنرانی و وصیت و اینا به پایان نامه، اینا رو خوندم برای که این نتیجه رو بگیرم. تبدیل شعارها و معیارهای اسلامی انقلابی به پایان نامه، به پژوهش‌های مشخص، این کار دانشکده الهیاته، کار حوزه است. من عرضم اینه به بچه های مهندسی و پزشکی و اینها عرض میکنم که شما هر پایان نامه تون که میاد بیرون باید یکی از مشکلات مهندسی و پزشکی کشور باید حل کنه. اونایی که تو رشته های علوم انسانی کار میکنن بهشون بحث میکنیم که آقا از موضع یک متفکر مسلمان یه مشکل اجتماعی، مشکل ترافیک، آلودگی هوا، مواد مخدر، طلاق، چی اینا رو باید یک راه حل برای یک بخشی از این مسئله بدید. حالا خطاب شما باید اینو عرض کنیم که دانشکده الهیات هر پایان نامه ای که میده باید بتونه توضیح بده که این پایان نامه برای رفع کدام مشکل تو جامعه بود، این جواب کدام شبهه و سوال بود، این حل کدام مشکل الهیاتی، نظری، اخلاقی، عملی، فکری تو جامعه بود. نکنه ما علوم قرآنی میخونه بخونیم مثلا و آخرش همش اطراف قرآن، علوم قرآنی به تعبیر یکی از آقایون حرف خوب میزد، میگه علوم قرآنی میدونی مثل چیه؟ مثل که یه استخریه دورش میچرخی توش نمیری. علوم قرآنی همه مقدمه است، خوبه ها، مقدمه است برای که شما حالا وارد دریای معارف قرآنی بشه، بگی آقای قرآن و اقتصاد، قرآن و خانواده، قرآن و مسائل جنسی، قرآن و روابط بین الملل، قرآن و خرید و فروش بازار، قرآن و اخلاق، قرآن و تعلیم تربیت، و بعد هر کدوم به صد شاخه ریز بشه، وقت ما به وظیفمون تونستیم عمل بکنیم. مقوله گفتمان سازی، جریان سازی تو جامعه که چه وقت، چگونه، چه چیزی ارزش یا ضد ارزش میشود، این بحث تحریم اقتصادی و رابطه با آمریکا که الان مطرحه، این رو میخوام به عنوان مصداق بگیرم، یک نمونه. بحث تحریم، بحث رابطه با آمریکا، اولا برای که بدونید این حرفای تازه نیست، همون اول انقلاب سال 58 چند ماه از انقلاب گذشته همین مسائل مطرح بوده. الان آمریکا حمله میکنه، بحث تحریم، بحث انسان دوستی، حقوق بشر، اینا رو دقت بکنید که چجوری دهه به دهه دوباره حرفا تکرار میشه. که عرض کردم هیچ شبهه تازه‌ای ما نداریم، حتی تو عرصه مباحث سیاسی. الان چون شما تازه وارد جامعه شدید و سنتون رسید و دانشجویی، نه خیال میکنید، ممکنه خیال کنید که این بحث حقوق بشر و تحریم و رابطه با آمریکا و اینا همه بحثای مربوط به الان، مثلا مربوط به هسته‌ای، مربوط به برجام و از این حرفاست. ببینید اینا تاریخ، اینا چند ماه از انقلاب گذشته، تحریم و محاصره از اون موقع شروع شد. شکست سیاسی کارتر لابد شنیدید، وزیر خارجه‌اش رو فرستاده دورگردی، وزیر خارجه‌اش رو سال 58 فرستاده به کل کشورهای دنیا بره برای که ایران تحریم کنه. این قضیه سال 58 تازه انقلاب پیروز شده. همین حرفایی که الان هست عیناً همون موقع بود. میگه رئیس جمهور آمریکا وزیر خارجه‌اش رو فرستاده دورگردی، این آقای انسان دوست، این آقایی که برای انسان دوستی به حقوق بشر محمد رضای جانی را شاه رو برد آنجا نگه داشته و باز می‌خواهد از اونجا توطئه‌گری کنه، این آدم انسان دوست آمریکا حقوق بشری، وزیر خارجه اش را دورگردی فرستاده برای اینکه ما را در اقتصاد به انزوا بکشاند و محاصره اقتصادی بکند. اصلا تاریخ شاگر نگم و اینکه امام گفته شما فهم میکنید همین الان، چون دقیقا همین الان هم کار است دوباره که ما را محاصره اقتصادی بکند. این آقای انسان دوست میخواهد همه دنیا را بسیج کند که مثلا ما از گرسنگی بمیریم، خیال هم میکند میتواند، چون تو اسناد لانه هست که سال 58 اینا گفتن با فشارا و تحریما از بیرون و با برنامه‌ای که داخل کشور ما اجرا می‌کنیم رژیم خمینی تا یک سال و نیم دیگه سقوط می‌کنه، اینا تو اسناد لانه هست. یعنی 58 اینا پیش بینی کردن که آخر 59 سقوط می‌کنه، میگه تا یک سال و نیم دیگه مردم می‌ریزن به خاطر فشارهای اقتصادی و تحریم و اینا، می‌ریزن تو خیابون‌ها تظاهرات می‌کنن و شعار میدن علی خمینی. اینا عیناً در چند سند لانه است پیش بینی هاشون این بوده، به خاطر اقتصاد و تحریم مردم میزنن تو خیابونا سقوط میکنن. این آقای انسان دوست همه دنیا رو میخواهد بسیج کند که ما از گرسنگی بمیریم، خیال هم میکند میتواند. گفت نمیشود، این همون مملکت خودش هم که میگفت باید ما را حصر اقتصادی کنند، داخل کشور خودش هم با مخالفت مواجه شد، بعضی وزرای خودش هم مخالفت کردند که گفته بود همون موقع گفته بودن آقا ما میتونیم تحریم کنیم، اذیت کنیم ایران رو، ولی نمیتونیم زمین بزنیم و اینا رو ورشکست و نابود کنیم. امام اون موقع میگه شما میتونید اذیت و آزار کنید ولی غلطی نمیتونید بکنید. زمان شاه تقویت رژیم، شکنجه، توطئه، قارت کشور کارشون بود. بعد انقلاب هم تو همون مدتی که تا فتح لانه طول کشید، برنامه‌ریزی برای جنگ‌های داخلی، جنگ شیعه سنی، جنگ فارس و کرد و نمیدونم بلوچ و ترک و عرب و خوزستانی، از این حرفا هم کاری که الان دارن میگن. بعد برنامه‌ریزی برای تحریم، برنامه‌ریزی برای ارتباط با داخل حکومت، و اتفاقا موفق شدن، یک شبکه‌ای درست کردن. اینا تو اسناد میگه که اصلا برای ما مذهبی یا غیر مذهبی، چپ و راست، آخوند و روشن فکر، اینا اصلا هیچ مهم نیست. ما یک تقسیم بندی رو قبول داریم، یک جریان داریم تو کشور، افراطیونن که رهبرشون شخص خمینیه، و بدنه جامعه به خصوص از طبقات متوسط به پایین که بدنه اصلی انقلابن، اینا همه با او هم متاسفانه. یک جبهه دومی داریم، جبهه اوغلا و میانه روها، که اینا خواهان رابطه با آمریکا هستن، بعضیشون هم جزو مخالفین شاه هم بودن، ولی خمینی رو افراطی میدونن. کمونیست هست، منافقین هستن، بازاری سرمایه‌دار هست، چپی هست، راستی هست، مذهبی هست، غیر مذهبی هست، نیروهای مسلح هستن، نیروهای ملی گرا هستن، نیروهای قومیت گرا هم هستن. چون اصلا ملیت گرایی با قومیت گرایی در تضاد دیگه، درسته؟ ملیت گرا میگه کشور واحد ملی، نیشن استیت. قومیت گرا میگه تجزیه. نتیجه حرفش تجزیه است. ولی آمریکا میگه ما قومیت گرا و ملی گرا رو هر دو رو کنار هم قرار دادیم که به نفع ما کار کنن، رابطه با آمریکا و علی خمینی. افراطی‌گری رو بزنن کنار. این حرفا رو کارا رو میکنه. از اون طرف هم یه مرتبه بعد از اینکه اینا رو گرفتن، اینا شروع کردن از همه چی استفاده کردن، از ادبیات و حقوق بشری. آقا حقوق بشر چی میشه؟ امام جواب داد چجوری بود که هزاران نفر رو زمان شاه آمریکایی‌ها بالا سرشون اینجا آموزش شکنجه میدادن، کشتید. فقط تو 17 شهریور چند هزار آدم رو تو خیابون تهران به مسلسل بستید. اونجا حقوق بشر نبود. حالا یه مرتبه که ما 100 تا آدم مثل هویدا، نصیری، جنایتکارای پلید اون رژیم رو، رئیس ساواک، آدمکشای گارد جاویدان، اینا رو محاکمه کردن، اعدام کردن، این مرتبه حقوق اینا شده حقوق بشر. و وقتی که این جاسوساتون رو گرفتن، اینا شده حقوق بشر، مذهبی هم شدن. امام میگه رئیس جمهور آمریکا از سردمدار ستمگران ستمکاران عالم تقاضا کرده ناقوس‌های کلیساها را در سراسر آمریکا به نفع جاسوسان در مقابل ملت مظلوم ایران به صدا درآورید. بعد میگه چه خوب و بجاست که ناقوس‌ها رو به فرمان خدای عالم و به دستور عیسی مسیح به نفع ملت‌های مستضعف که زیر چکمه دژخیم کارترها از هستی ساقط میشن به صدا در بیارید. چطور از سراغ مذهبم که میرید باز ناقوسا رو به نفع جنایتکارا و جاسوسا میخواید به صدا در بیارید، به نفع مستضعفین به صدا در بیارید. راجع به خطر استحاله فرهنگی، همین چیزی که امروز میگن بهش نفوذ، و استحاله معنوی انقلاب اسلامی بحث میکنه. میگه حریف‌های ما کار کشته و کار کردن، اینا مطالعه میکنن، برنامه میریزن. شما فکر میکنید خیلی از حوادث اتفاقیه، خیال میکنید بعضی از همصدایی ها در داخل و خارج اتفاقیه. امام میگه اینطور نیست، اینها مطالعه میکنن و کار میکنن، آدم دارن اینجا. اینها مطالعه کردن که باید در این وقتی که یک چنین انقلابی به دست ملت پیش آمد، کودتا نبود که اختیارش رو بشه یک کس کودتاچی دستش بگیره، آمریکایی‌ها با کودتاچی‌ها بسازن کنترل کنن. یک ملت رو به دست ملت بود، یک ملت رو نمیشه مهار کرد. مطالعه دارن میکنن و کردن که خب با این ملت چه بکنن که نگذارن انقلاب به ثمر برسه. به این نتیجه رسیدن که باید خود انقلاب رو از باطن و از داخل خودش، از داخل جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو فاسد کرد و زمین زد. فعالیتشون الان اینه که انقلاب رو در درون انقلاب ایجاد نفاق و اختلاف کنن، انقلاب رو در درون خودش مدفون کنن که نه صادر بشه، نه بره بیرون، نه در داخل بتونه منسجم کار بکنه. بعد که انقلاب مدفون شد، میان یه نفر رو که خودشون تعیین میکنن به جای شاه، با یه کودتا، یک بساط، یک چیزی میارن دوباره همون رژیم سابق رو، مطابق با ادبیات روشنفکری و دموکرات و اینا، ولی همون رو دوباره برمیگردونن. یه تعبیر دیگه، همون موقع، ببین این مال 20/10/58، 40 روز تقریبا، 40 و چند روز بعد از فتح لانه جاسوسیه، آمریکا اعلام کرده هم تحریم اقتصادی میکنیم شما از گشنگی بمیرین، هم حمله نظامی میکنیم، حمله بمب اتم میزنیم و ناوگانامون داره میاد و فلان و اینا. 30 و چند سال پیش امام جواب میده، میگه اونی که من میفهمم اینه، احتمال زیادم که میدم همینه که آمریکا نه دخالت نظامی تو ایران میکنه، نه یک حصر اقتصادی و تحریمی که فکر میکنه ما رو از پا بندازه، هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیفته، چون به لحاظ نظامی جرئت نداره حمله کنه. ما میذاریم، امام میگه چتربازاتون رو هوا نمیذاریم یکی چون بیان پایین، تا هواپیماهاتون میان بمباران میکنن، تا آخر میخوان رو هوا بچرخن، یا بالاخره میان پایین. وقتی بیان پایین بچهای ما حسابشون رو میرسن، شما عرضه حمله نظامی به ایران ندارید. میگه اگر بیاد بمباران کنید و برید، ما نمیگذاریم یک قطره نفت صادر بشه و تمام منطقه رو ما با آتش میکشیم و جنگ جهانی را میفته. اینجوری نیست که شما بیاد اینجا رو بزنید و برید. اون موقعی حرفا رو داره میزنه، میگه تمام منطقه رو تبدیل میکنیم به جهنم برای شما. شما نمیتونید که ایران رو بیاد اشغال کنید، نمیتونید بزنید و درید. تحریم اقتصادی هم میگه اون چیزی که تو ذهنتون ادعا میکنید که کمر ما میشکنه، ما از گرسنگی میمیریم و این حرفا هم نیست. میگه اون چه من میفهمم و احتمال زیاد میدم اینه که امریکا نه دخالت نظامی تو ایران میخواد بکنه چون میدونه نمیتونه، نه حصر و تحریم اقتصادیش اونجوری که اینا میگن کمر شکن اصلا میتونن بکنن. بعد میگه اگرم تحریم اقتصادی بکنه موفق نخواهد شد، ناجح نمیشود، خودش هم میدونه. پس چی؟ امام میگه من نه از تحریم میترسم نه از حمله نظامی آمریکا. از هیچ کدوم از این دو تا نترسید. از چی بترسین؟ میگه از راه اساسی تر پیش میان، از اینکه ما رو از باطنمون آسیب پذیر کنن و ما رو بگندانند، از داخل بگندیم. از این من میترسم، از اینکه تو حکومت جمهوری اسلامی یا آدمایی باشن ظاهرا قبول کنن ولی باطنا گندیدن پوسیدن، قبول ندارن خودشون شعار انقلاب رو دیگه، یا دوچار فساد مالی بشن یا دوچار فساد اخلاقی یا فساد عقیدتی سیاسی بشن. میگم اونا برنامه اصلیشون از اونجا میتونن به ما ضربه بزنن. من نه از تحریم میترسم، نه از تحریم بترسید نه از جنگ. نمیتونن هر کاری هم بکنن به نتیجه نمیرسن. اما خطر میگه اینه که ما از باطن خودمون ضعیف بشیم، آسیب پذیر بشیم، مردد بشیم، ما رو بگندانند از باطن. از اول هم بناشون بر این معنا بود. میگه در انقلاب هایی که واقع میشه اونایی که میخوان نفع ببرند یا جبران صدماتشون رو بکنن، نقشه های اصلیشون اینه که به دست خود انقلابیون در داخل خود حکومت به دست خودشون رو بزنن زمین، چون تنها کسانی که میتونن انقلاب رو از بین ببرن بعضی از خود انقلابیونن، انقلابیون سابق که دیگه به اون حرفا عقیده ندارن، وادادن، سست شدن، منتها اینقدر شجاعت و جرأت و صداقت و شفافیت ندارن که بگن آقا ما دیگه اون آدما نیستیم، ما اون حرفا رو قبول نداریم، ما عوض شدیم. امام میگه شاید این صحبت هایی که خارج میکنن ما الان دخالت نظامی میکنیم یا تحریم و حصر اقتصادی میکنیم، من فکر احتمال میدم اینا برای منحرف کردن ذهن ماست به اون طرف که ما رو غافل کنند از خطر فروپوسیدن از درون. میگن آی تحریم، تحریم، حمله نظامی، بمب اتم، آی آمدیم، جنگ، فلان، همه اینا شاید انحرافیه. کار اصلی نفوذ از درونه. اسم امام رو نمیارن بعضی آقایون، میگن این حرفای افراطیونه، در حالی که جمله ها عین جمله های امامه. اینکه ما از تحریم نمی ترسیم، تحریم ما را قوی تر می کند، میگن اینا جمله های افراطیونه. امام حداقل 10-15 سخنرانی عین این عبارات رو داره. نه اینکه ما بخوایم استقبال کنیم از تحریم، امام استقبال نکرد از تحریم، ولی میگه که این نترسید از این چیزا، نه میتونن اینا اون حرفا که میزنن عمل کنن، نه به ضررمون. تحریم که شدیم ما فهمیدیم باید رو پا خودمون بسیم، مشکلاتمون بریم هم کنیم. بعد حالا بعضی میگن که اینا حرفای افراطیونه. یه عالم جمله از امام هست که اگر بگیم و نگیم مالکیه، صریح میگن اینا ضد نظامه، ضد نمیدونم مصلحت، اینا افراطیگری از این حرفاست. عین جمله های امامه. یا میگن تاریخ مصرفش گذشته، تاریخ مصرف تعیین میکنن برای اینا. خب حالا اینا رو گفتی تاریخ مصرف، وصیت نامه‌شو چیکار می‌کنن؟ وصیت نامه که مال تاریخ مصرف نداره دیگه، خطاب به آیندگان و برای همیشه است دیگه. اونجا که تندتر حرف زده، تو وصیت نامه‌ش میگه من از جوانان مسلمان می‌خوام در همه کشورهای مسلمان انقلاب کنن، اتحاد جماهیر اسلامی تشکیل بدید در جهان. ما برای آمریکا در منطقه و جهان منافع نمیگذاریم. رژیم‌های وابسته به نظام سرمایه‌داری غرب و کمونیسم شرق و صهیونیستی رو سرنگون کنیم. ایران وطن دوم همه انقلابیون جهان است. من دست و بازوی همه جوانانی که در جهان دارن با آمریکا میجنگن میبوسم و ایران رو وطن دوم خودتون بدونید. ما انقلابمون رو به تمام جهان صادر میکنیم. اینا جمله امامه. همین حرفا رو بعضی میگن اینا افراطیه. اینا خلاف حرفای اوغلایی است. اینا اوغلایی نیست. یه عده اوغلا شدن، امام شده افراطی. امریکا گاهی با اشغال نظامی و پیاده کردن چتربازها تر داشتن طولانی جاسوسی چتربازاشون بیاد این گروگانا رو، این جاسوسا رو ببرن. گاهی با محاصره اقتصادی و منزوی کردن کشور و مسئله تحریم ما رو تهدید میکرد و از اون نتیجه نگرفت. این مال 12/1/59 تقریبا 5-6 ماه چی بعد از فتح لانه است. میگه با محاصره اقتصادی تحریم منزویتون میکنیم، با اینکه اشغال نظامی میکنیم چتربازامون میاد، تهدید کرد و نتیجه نگرفت. حالا دست به یک نقشه سیاسی و نیرنگ شیطانی دیگه زده، با نرمش و چاپلوسی میخواد ما رو اغفال کنه، شروع کرده به چاپلوسی و قمار سیاسیش رو میخواد از رقیبان خودش با نیرنگ به ملت ما این قمار رو ببره. نیرنگ جدید کارتر چیه؟ میگه شبیه رئیس جمهور آمریکا، شبیه نیرنگی که شاه مخلوع اواخر عمر سلطنت ننگینش زد، تا تونس کشت و غارت کرد، بعد که انقلاب شد و دیگه دید زورش نمیرسه، ملت ریختن تو خیابون و هر چی امام میگه ملت همون رو میگن، بعد یه مرتبه روشن فکر شد و دموکرات شد و شاه آمد گفت انتخابات، قانون اساسی، فضای باز، این حرفا. آمد در مقابل ملت و روحانیون به چاپلوسی و هیله‌گری، کی؟ وقتی که کارش تمام شد، دسیسش نقش براب شده بود، شاه رو فراری دادن، امام اعلام کرد شاه رو تحویل بدین محاکمش کنیم. اول با قلدری گفتن نه، بعد دیدن که نمیشه اینجوری از منظر حقوق بشر. یه مرتبه رئیس جمهور آمریکا گفت تحویل دادن شاه به ایران که محاکمش کنن نه، خلاف حقوق بشر. شاه رو فرستاد مصر، از آمریکا بیرونش کردن، اصلا گفتن نه و اینا، برو مصر. عذرخواهی کردن از این که بله ما یه اشتباهاتی هم که کمی شده و اینا، اما بالاخره گذشته ها گذشته. بعد کارتر رئیس جمهور آمریکا گفت که من خواهش میکنم که به امام، خطاب به امام، که مثلا آیت الله خمینی این مسئله رو یه جوری خلاصه حلش کن، تمومش کنیم، بده دیگه، نه ما شاه رو بدیم، نه شما چیز کنین، نه ما جبران میکنیم جنایتامونو، و اینا رو هم رها کنید. میگه دسیسه جدیدشون اینه که شاه رو فرستادن مصر، راه حل لانه جاسوسی را از من خواستند. من کیم؟ میگه من یک نفر از ملت بزرگ ایرانم. راه حل لانه جاسوسی رو از من که یک نفر از ملت بزرگ ایرانم خواستن، به بیراه رفتنه. حل مسئله دست هیچ کس نیست جز ملت شریف ایران و مجلس شورای اسلامی منبعث از آراء ملت. من هیچ دخالتی به نفع آمریکا و آمریکایی‌ها توی قضیه نمی‌کنم. حمایت از شاه مخلوع بعد از اون همه جنایت و خیانت و چپاولگری مجالی نذاشته برای حل به اصطلاح شرافتمندانه مسئله. باید شاه رو بسپرید به این ملت و مجازات بشه. با این کاراتون دارید راه رو پیچیده‌تر می‌کنید. من یک سوالی دارم، چرا رئیس جمهور آمریکا از آمدن این هیئت‌ها به ایران، چون هیئت‌های مختلف از آمریکا و از جهان می‌خواستن بیان ایران، دعوت می‌کرد بیایید اسناد لانه رو ببینید، می‌گفت بیایید اسناد لانه جاسوسی رو ببینید، اینا میگن سفارت خاک آمریکا بوده، اینا خلاف قانون حمله کردن، بیایید ببینید. هر هیئتی از آمریکا می‌خواست بیاد، خود دولت آمریکا نمی‌ذاشت. می‌دونید انتشار اسناد در آمریکا ممنوع بود، هنوزم ممنوعه، زندان داره. چرا رئیس جمهور آمریکا از آمدن این هیئت‌ها به ایران اینقدر وحشت دارد؟ چرا برای کسانی که از مملکت خودشونن، از شخصیت‌های بارز اونا هستن، برای آمدن به ایران جریمه قرار داده؟ چرا از آمدن شاه به ایران اینقدر وحشت داری؟ ما می‌خوایم یک محاکمه عادلانه بکنیم، شما هم بیاد باشید تو دادگاه، چون شما رو افشا می‌کنه، چون نوکر شماها بود. چرا از محاکمه این کسانی که تو سفارتتون بودن، این گروگانا جاسوسا، چرا از محاکمه این اشخاصی که در سفارت اینجا که لانه جاسوسی است وحشت داری؟ اگر تو دخالتی در مقدرات مملکت ما نکردی، آمریکا دخالت نکرده، جنایت نکرده، اگر رژیم آمریکا با سرنوشت ملت ما کاری نداشته، اگر سفارت خونه شما مثل بقیه سفارت‌ها یک سفارتخانه صحیح قانونی منطقی بوده، جاسوسی و توطئه نمی‌کرده، خب تو باید پیش قدم بشی که هیئتاتون بیان اینجا، ما میگیم شما هم بیان تو این رسیدگی، شما هم باشید تو جلسات، ببینیم کی چی میگه. چرا میترسی؟ چرا اینقدر وحشت دارید که رسیدگی بشه به اسناد لانه و به جنایت شاه که همش مربوط به شماست؟ مگر چه کردن اینا که توی سفارت شما بودن که شما اینقدر میترسید اینا منتشر شه و اینا محاکمه بشن؟ مگر رژیم آمریکا با ملت ما چه کرده که اینقدر وحشتناکه برای شما؟ میترسید ما با دنیا حرف بزنیم؟ چرا میترسید ما با ملت آمریکا حرف بزنیم؟ چرا نمیذارید که همین گروگانگیرا بلند شن بیان آمریکا با ملت شما حرف بزنن، بگن چی بود تو سفارت شما؟ چرا میترسی؟ اگه اینطوری رئیس جمهور آمریکا مدعی است و طرفدارهایش در ایران خیلی خوب رفتار کردن، به قوانین بین الملل احترام گذاشتید، واقعا حقوق بشر رو قبول داشتید، با ایران ستم نکردید، خب ما ادعا میکنیم خلاف اینا رو عمل کردید. اگه راست میگید یک عده از جای مختلف بیان، تمام دنیا، افکار عمومی دنیا و آمریکا و تمام جهان ببینن این محاکمه رو، ببینن اگه راست میگید ما هم این جاسوساتونو هم شاه رو محاکمه میکنیم، دادگاه اینا مستقیم پخش بشه تو آمریکا، اگه واقعا حقوق بشر مسئله حقوق بشر رو قانونه. از همه جای دنیا ما دعوت میکنیم بیان این اسناد رو ببینن، بیان تو محاکمه شاه و آمریکا شرکت کنن، معلوم بشه. شما مگه نمیگید با انسانیت رفتار کرده آمریکا با ایران وقتی که ارباب ما بودید؟ خب ما میخوایم معلوم بشه که چقدر با انسانیت رفتار کردید. ما میخوایم اینا رو همه دنیا بفهمن، شما رو تشویق کنن. ما میخوایم روشن بشه که ایرانیانن که نمک نشناسن. ما نمک نشناس بودیم، شما لطف کردید، ما انقلاب کردیم، نمک نشناس بودیم. ما میخوایم همه دنیا اینو بفهمن. ما اگر دلیل دیگری نداشتیم برای مجرم بودن آمریکا جز اینکه داره جلوی حتی آدمای ملت خودش رو میگیره که کسی نیاد اسناد رو ببینه، همین کافی بود، همین کافی بود که جریمه گذاشته 50,000. میدونید آمریکا جریمه گذاشت، ایران اعلام کرد هر کس از آمریکا میخواد بیاد اینجا اسناد لانه رو ببینه و شهرم بدید محاکمه کنیم باشه. دولت آمریکا گفت هر کس بدون اجازه حکومت آمریکا بره ایران $50,000 جریمه و 10 سال حبس زندان. اینا میگن آزادی بیان، آزادی رسانه، حقوق بشر. امام میگه مگه شما نمیگید ما غیر قانونی سفارت شما رو گرفتیم، سفارت شما داشته درست عمل میکرده؟ مگه نمیگید وقت زمان شاه شما حاکم بودید برای کشور، حقوق بشر رعایت شده، ما رو غارت نکردید؟ خب بیان محاکمه میکنیم، شما هم باشید، همه دنیا هم نگاه کنن. میگه که اگر دلیل دیگری نداشتیم برای مجرم بودن آمریکا جز این جلوگیری از افرادی که از ملت خودش و شخصیت‌های بزرگ ملت خودشان هست، برای آنها جریمه قرار داده $50,000 و 10 سال حبس. مگر چه شده است؟ مگر چه کرده است که اینجا برای افرادی که میخوان بیان رسیدگی کنن جریمه قرار میدی؟ مگه نمیخوای همه چیز روشن بشه؟ اگر هیچ دلیلی نداشتیم الا همین، کسانی که اطلاع نداشتن حالا فهمیدن که چه مسئله از چه قراره که اینقدر وحشت دارید، کارهایی کردید که خودتونم وحشت دارید که اینا بقیه ازش مطلع بشن. ببینید شما حالا اون دوران بچه ها نسل شما و اینا نبودن و تصویری که میشه از آقا دهه 60 دهه افراط بوده، دهه افراطیگری، دهه سفارت آمریکا رفتن گرفتن چیکار کردن، اعدام کردن آدم. اگه اونا نباشه، اینا رو نبینی، یک تصویر دیگه از قضایا اتفاق میفته. بعد کم کم ارتباطش میدن حتی به الهیات. آقا الهیات آزادی بخش، الهیات انقلابی، الهیات خلاف حقوق بشر. همین بحث‌های امام، همین اتفاقاتی که افتاد، همین اسناد لانه تو بازار نیست. عرض مجمدی میکنم، دو تا نکته خدمتتون عرض کردم. بخش اول بحث مفهومی، یک دانشکده الهیات، دانشجو الهیات تو این شرایط چقدر باید تلاش کنه و چه توقعی از اوست؟ دانشجو الهیاتی حداکثری، نه حداقلی. حداقلی توقعی ازش نیست، باید مدرکش بگیره و یه جایی ان شاءالله استخدام بشه، زندگیش بکنه، کار بسیار خوب و شرافتمندانه هم هست. دانشجو الهیاتی حداکثری خیلی بیش از اینا باید کار کنه. دانشکده الهیات، دانشکده الهیاتی کارکرد خودش عمل میکنه که هر فصل از دانشکده های الهیات کشور 10 تا فصلنامه بیاد. رابطه الهیات با جامعه شناسی، الهیات و اقتصاد، الهیات و سیاست علوم سیاسی، الهیات و اخلاق، الهیات و تعلیم و تربیت، الهیات و روابط بین الملل، اینا و پاسخ بده به این شبهات، به سوالات، مکتبای دیگر مقایسه کنه درست با مفاهیم اسلامی، ضعفشون رو نشون بده. بخش دوم عرایضم که مصداقی بود، گفتم حتی همین بحثایی که ظاهرا سیاسی است، مثلا امام راجع به اقتصاد، مالکیت دولتی یا خصوصی ها کدوم، یا بحث رابطه با آمریکا، اینا بحثای سیاسیه، ولی حتی همین بحث‌ها هم اگه درست دقت کنید، همین بحث‌ها ریشه‌های الهیاتی داره. وقتی اون میگه کلیسا، ناقوسای کلیسا رو به نفع گروگانا در آمریکا به صدا در بیاریم برای مظلوم نمایی، امام تو الهیات اینا یه علامت سوال میزنه، میگه این چه جور کلیسایی که ناقوسش هیچ وقت به دفاع از مظلومین و بیچاره‌ها و محرومین و شکنجه شده‌ها و غارت شده‌ها به صدا در نیاد، ولی وقتی جاسوسا رو میگیرن به صدا در بیاد. یک بحث الهیاتیه. یا بحثی که میگه دادگاه تشکیل میدیم، چرا نمیذاری آدمات بیان اینجا حضور پیدا کن، جریمه میذاری برشون. ارتباط مباحث سیاسی و مباحث حقوق بشری، آمریکا تا همین الان یکی از شعارهاش همش شعارهای حقوق بشره، هیچ وقت هم حاضر نیست پاسخگو باشه در این باب. خب امام همون موقع میگه آقا بله حقوق بشر، راست میگی، ما نمک نشناسیم، تو ارباب خوبی بودیم، ما نوکرای بدی بودیم. خب حالا بیاد حقوق بشر بحث کنیم، رابطه حقوق بشر با الهیات، رابطه اقتصاد با الهیات، یعنی الهیات رو از پشت ابرا بیارید رو کف زمین، این وظیفه شماست. نه اینکه شأنشو بیاری پایین یا مادیش کنی یا مفاهیم الهی را بشری کنی، نه، اما مصادیق عینی رو زمینشو بیاری. یک الهیات خونسا نخونین که بالاخره بخوام میگم جناب علی الان الهیاتی هستی، الهیات خوندی، بله دکترا دارم، متخصصم. خب نسبت الهیات با سیاست، با اتفاقات خاورمیانه، با اتفاقات نمیدونم شرق عالم، غرب عالم، با اقتصاد، با سیاست، با تعلیم تربیت چی میگه دیگه؟ این چیزا رو از ما سوال نکنید دیگه، ما یه چیزایی از حفظ کردیم، اونا رو تست اگه داری بیار تست بزنم، و بقیه دیگه سوالا نکن، اینا غیر علمیه. السلام علیکم و رحمت.